لطفا به ما بفرمایید که از نظر شما بهترین مکان برای زندگی یک سالمند کجا هست. هر کسی یک دیدگاهی داره و خواهش میکنم که علت در واقع اون دیدگاه خودتون رو هم بفرمایید که ما بتونیم در پایان برنامه در بخش پاسخ طلایی ببینیم که از نظر آقای دکتر شبستری بهترین مکان برای زندگی یک سالمند کجاست. اما این بخشی رو خانم قندی برامون آماده کردن تحت عنوان توانیاب. چقدر اهمیت داره که دندانهایی که سالمندان از دست دادن رو جایگزین بکنیم و جایگزین نکردن این دندانها میتونه چه مسائلی رو بر سالمندان ایجاد بکنه؟ قبل اینکه بریم بخش رو بشنویم بگم که شماره تلفن ما 2265-2876 هست، سامانه پیام کوتاه 3102.
بهداشت دهان و دندان سالمندان یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با سلامت عمومی آنهاست که تأثیر مستقیمی بر روی جسم و روان آنها می‌گذارد. دکتر رضا افتخاراشتیانی، دندان پزشک، متخصص پروتزهای دندانی، فلوشیپ ایمپلنت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
در طی چند جلسه گذشته در رابطه با اثرات دندان و دهان در زمان سالمندی صحبت کردیم، امروز به یک نکته جدیدتری میخوام توجه شما رو جلب بکنم. سالمندی که الان داره این صدای من رو میشنوه یا شمایی که سالمند نیستید و دارید میشنوید، بالاخره با پدر بزرگ، مادر بزرگ، پدر و مادر خودتون سر و کار دارید و اینکه حتی یک دندون در دهان این عزیزان وجود نداشته باشه روی کیفیت حیات فرد اثر بزرگی رو داره. مثلا به عنوان مثال عدم وجود یک یا چند دندون عقبی باعث میشه که غذا به خوبی چربیده نشه. اگر سالمند ما تعداد بیشتری از دندانهاش از دست داده باشه و از پروتزهای متحرک استفاده بکنه، ممکن هستش این غذا جویدن براش یک مسئله راحتی نباشه، زخم بکنه دست دندون فشار بیاره و به راحتی غذا نمیجوه. پس بنابراین این عزیزان ما میرن به سمت این که غذاهایی رو بخورن که جویدنش براشون راحت تر هستش و متاسفانه این غذاها غذاهای خوبی نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه یکی از چیزهایی که به بدن ما باید برسه فیبرهاست. موقعی که دندانها نتونن فیبرها رو به خوبی خورد بکنن، مثل سبزیجات رو مثلا، میره به سمت این که از موادی استفاده بکنه که اصطلاحا ما بشیم کربوهیدرات های پیچیده مثل شیرینیجات خیلی راحت خورده میشه ولی صدمه حیاتی برای فرد به وجود میاره. مسئله بعدی که وجود داره مسئله روانیه. یعنی چی؟ یعنی اگر فرد دندونهای خودش رو داشته باشه، همیشه دوست داره و اینو نشون میده و میگه که من هنوز دندونهام سالمه، پس بنابراین احساس جوانی کردن درش وجود داره. پس بنابراین اگر دندونی خراب میشه، نریم به سمت این که دندون درد گرفت بکشیمش، بریم به سمت این که این دندون رو درستش بکنیم. اگر خدا را نکرده دندون زیادی از بین رفته، بریم به سمت درمانهایی که امروز به راحتی امکان پذیر هستش و زندگی بهتری رو برای سالمندان شما به وجود میاره.
در صورتی که سالمند دندانی در دهان ندارد، باید برای جلوگیری از عفونت لثه بهداشت دهان را رعایت کند و هرچه سریعتر جهت گذاشتن دندان مصنوعی اقدام نماید. همچنین هر زخمی در ناحیه دهان باید جدی گرفته شده و به دندان پزشک مراجعه شود.
ممنونم از دوستانم برای این بخشی که پخش کردم و ما هم شنیدیم. آقای دکتر شبستری، من در خدمتون هستم. ما حالا میخوایم بعضی از آسیب‌ها که فکر کنم خیلی اهمیت دارن راجع به صحبت بکنیم. مثلا یکی از مسائل سالمندان عزیز در این دوران مرگ عزیزان هست. یعنی ما فقط روی بازنشستگی تمرکز نداشته باشیم، از دست دادن عزیزان یا مهاجرت، فرزندانشون ممکن ازدواج کنن یا به نوعی مهاجرت بکنن. این رو چقدر تو این شرایط در واقع مؤثر میدونید بر وضعیت زندگی سالمندان و بگیم که راهکارش چه هست؟ یعنی اگر من سالمندی هستم که فرزندان من ازدواج کردن یا تنها دارم زندگی میکنم، ما برای اینکه این آسیب رو کمتر بکنیم، اولا خود سالمند چه کاری میتونه انجام بده و یا اطرافیانش باید چه کاری انجام بدن؟
سوال خیلی مهمیه. من فکر میکنم که یکی از مهمترین آثار و عواقب در از تنهایی باعث بروز بیماری روحی روانی است، از جمله عرضم خدمتتون این استرس باعث میشه که افسرده بشن، منزوی بشن، عرضم خود در انزوا قرار بگیرن، در تنهایی قرار بگیرن و این کاملا تأثیر میذاره رو تمام حیطه‌های زندگی یک شخص. خب بهتر حالا این مشکل هم یکی از مشکلات دیگه کشور ما هست که با توجه به اینکه جمعیت ما رو به پیری داره قدم میذاره، جدا از اون TFR یا در اصل تعداد افراد جوانی که ما باید تو جمعیت داشته باشیم کاهش بده، یعنی کاهش افزایش جمعیت داریم و جوان و افزایش جمعیت جوان رو داریم و این در اصل باعث میشه که خب به طب کسایی که باید مراقبت کنن از سالمندان، از پدر مادر، تعدادشون کمتره، یعنی فرزندان کمتر باعث میشه که اینا عرضم خدمتتون کمتر در تحت مراقبت و نظر فرزندان خودشون قرار بگیرن و این یکی از معضلاتی است که در آینده نزدیک ما گریبانگیر ما و کشورهای مثل ما خواهد بود. خب به طب برای اینم یک برنامه‌ریزی خاصی نیازه، یعنی اون ارتباطاتی که من خدمتتون گفتم که اون احترام ارتباطات که باعث بشه سالمند از حالت انزوا و تنهایی در بیاد، خود مرگ عزیزان، نزدیکان، خروج ارزم خدمتتون، بچه‌ها، فرزندان با ازدواج، مهاجرت، هر چیزی که از خانواده دور میشن، همه اینا استرس‌های خیلی بزرگی است که به سالمند وارد میکنه. خیلی عزم میخوام و این استرس ها باعث میشه که در نهایت سالمند زودتر ناتوان بشه. یعنی اگر ما یه برنامه‌ریزی دقیق نداشته باشیم، پلن های درستی تدارک نبینیم، باعث میشه که اینا تأثیراتشون رو سالمند خیلی شدید خواهد بود. یکی از خصوصیت سالمنده که سالمندان سریع‌تر به حالت آسیب پذیری میرسن، یعنی کوچکترین استرس های ممکنه اینا رو از شرایط معمولی زندگی و روند معمولی زندگی جدا کنه و باعث بشه که اینا بیفتن در حالت بیماری و ناتوانی و ضعف که خود به طور زندگی رو براشون خیلی سخت خواهد کرد.
بله خیلی متشکرم. و اما راجع به موضوع سقوط میخوایم امروز صحبت کنیم، سقوط در سالمندان یا حوادث رو بگیم آیوش. یکی از مسائل حوادث دوران سالمندی است که میتونه باعث در واقع ناتوانی های ماندگار در این افراد بشه.
حالا اتفاقا بحث جالبی است حوادث. خوب میدونیم که ما بیشترین حادثه رو بعد از سن تا 4 سالگی تو سالمندان داریم، یعنی بیشترین حوادث، اگر ما میگیم پنجمین شاید علت مرگ و میر سالمندان به خاطر حوادثه. خب حوادث رو اگر بخوایم بیشترین میزانش رو حوادثی که در منزل اتفاق میفته، چون سالمندان بیشتر تو محیط وارد نمیشن، کمتر در محیط مشارکت دارن، چه چیزهایی هست اینا؟ خب افتادن، برخورد با اجسام تیز، زمین خوردن و نمیدونم مایات داغ و اینا، همشون میتونن باعث بشن که سالمند دچار آسیب بشه. و به خاطر اینکه ما بتونیم این آسیب پذیر رو توی این قشر کمتر کنیم، باید یه محیط ایمنی رو برای اینا در نظر بگیریم، تدارک ببینیم که حالا در حال حاضرم خیلی روی این بحثا هم الحمدلله صدا و سیما هم تو دانشگاه همه جا تو این بحثا هست که محیط ایمنی رو برای سالمندان مهیا بکنن که سالمندان دچار حوادث نشن. خب چون جزء گروه آسیب پذیر جامعه هستن، خب جمعیت سالمندان رو به رشد هست، بهتره که ما حوادث مختلف رو از هر لحاظ بررسی کنیم و ببینیم که چه کارهایی رو میکنیم. اگه مثلا علل مهم صدمات منجر به مرگ تو افراد رو بخوایم چیز کنیم، تقریبا میگن 40% افراد بالای 85 سال که زمین بخورن یا سقوط داشته باشن دوچار مرگ و میر میشن، یعنی چه درصد زیادی از این افراد دوچار مرگ و میر میشن. خب جدا از اون هزینه های ارزم خدمت پزشکی که تو بیماران سالمندی که دوچار تروما شدن، آسیب شدن، ضربه شدن، خب مدت زمان بستری این افراد بیشتر میشه، مراقبت های ویژه شون تقریبا بیشتره، ارزم خدمتون هزینه های حوزه سلامت بیشتر میشه، جدا از این که مورتالیتی این افراد هم بیشتر میشه، اکتیو نیستن، فعالیتشون کمتر میشه، سریع عضلاتشون تحلیل میره و تو یک پروسه خیلی ارزم خدمتون زنگ پروسه به طرف ارزم بیماری و عدم حرکت و مسائل دیگه که تا شناختی و خواب و تغییرات و اختلالات خواب و اینا همشون برای این افراد پیش میاد. خب به طب اگه شکستگی باشه جراحی ها و عوارض بعد از جراحی و عدم حرکت این افراد اتفاق میفته. در نهایت اینو میخوام بگم که علل سقوط هم ممکنه متفاوت باشه. ما جدا از این که بخوایم بیایم بگیم عوامل سقوط بخوایم به دو دسته بزرگ تقسیم کنیم، یه عوامل داخلی هستن، یه عوامل محیطی و خارجی هستن. عوامل داخلیشون چی میتونه باشه؟ عوامل داخلی در اصل این تغییراتی که تو بدن سالمند اتفاق میفته، ارزن خودتون مصرف داروی که سالمند داره، اختلال شناختی که سالمند ممکنه داشته باشه، حتی بی اختیاری مثل بی اختیاری ادراری، سرگیجه، حتی ترس از افتادن و سقوط خودش باعث میشه که این اتفاق بیشتر بیفته، اختلالات بینایی، حتی خود تاریخچه سقوط قبلی، همه اینا جز عوامل داخلی هستن که باعث میشن که سالمند دوچار سقوط بشه. حالا عوامل خارجی هم همین منزل و اون محلهایی که سالمند زندگی میکنه هست، مثلا نرده نداره، پله هاش درست نیست، نور کافی نمیرسه، ارزم خدمتتون اجسام تیزی دور و برشون هست، ارزم خدمتتون شلوغ بودن محیط زندگی، همه اینا جز عواملی هستن که میتونن باعث بشن که سالمند دچار سقوط بشه و اون مشکلات برای سالمند پیش بیاد.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. و معمولا هم وقتی حالا یک سالمندی آقای دکتر بی اختیاری ادراری دارد یا عواملی که شما اشاره کردین سرگیجه دارد، ما بعضا به این فکر میکنیم که مثلا سرگیجه چه خطری میتونه داشته باشه. خب خیلی خطرناک نیست اگه سالمندی، یعنی با نگاه خودمون، اگه سالمندی فرض بفرمایید که دچار یک حادثه قلبی عروقی بشه، اون به عنوان یک حادثه خطرناک برای ما تلقی میشه. اما همونطور که شما فرمودید مشکلاتی مثل این که سالمندی یک اختلالی در بینایی خودش داره، به لحاظ سرگیجه دچار مشکل است، اینها میتونن منجر به اتفاقایی بشن مثل سقوط، که خود سقوط هم فرمودید که واقعا مرگومینش در سالمندان خیلی زیاد هست. راجع به مصرف داروها بیشتر برامون توضیح میده آقای دکتر؟
ببینیم ما دیگه
خب از سالمندان ناگزیرن، یعنی معمولا تعدادی زیادی از انواع داروها رو دارن استفاده میکنن و قصد هم تاکیدتون این هست که اون داروها رو مصرفش رو ادامه بدن و بدون نظر پزشکشون دارو قطع نکنن. اما اگر ما بخوایم اینجا از یک حادثه در سالمند که متعاقب با مصرف زیاد داروها ایجاد میشه پیشگیری کنیم، چه کاری باید انجام بدیم؟ نحوه مدیریت داروهاشون رو بفرمایید لطفا.
ببینید یکی از مهمترین چیزهایی که خیلی مهم هست برای سالمندان همین بحث دارو و مصرف دارو است که ما به اصطلاح میگیم پولی فارمیسی. سالمندان با توجه به بیماری زمینه‌ای مزمنی که دارن ممکنه پیش متخصصین مختلفی مراجعه میکنن و هر متخصصم داروهای خاص خودشون میده. عوارض جانبی این داروها و تداخلات این داروها باعث میشه که اثراتش تو بدن سالمندان بیشتر باشه و جدا از این که خب گفتم از نظر فیزیولوژی هم سیستم های بدن یه مقدار اون ذخیره های یک انسان، یک شخص جوان رو ندارن و متابولیسم و متابولیزه گردن این داروها و دفع سموم تو سالمندان خب به طب سخت‌تر خواهد بود، بس باعث میشه که تأثیرات دارویی توی این افراد بیشتر بشه. خب تأثیرات دارویی معمولا اینا اختلال خواب دارن، ممکنه داروهای مختلفه خواب بخورن، این خودش سرگیجه میاره، بعضی از داروها تداخل دارویی دارن، اثرات هم دیگر رو افزایش میدن، این باعث میشه که ممکنه افت فشار داشته باشن. حتی ما جدا از این دارو اینجوری بگم که تغییراتی که ما تو حالت وضعیت بدنی تو سالمند ایجاد میشه هم ممکنه باعث سقوط بشه، یعنی تعادلشون از بین بره، سرگیجه بگیره. حتی مثلا ما سالمندان وقتی به طرف بالا نگاه کنن با توجه به تغییراتی که تو ستون فقراتشون و پاستور بدنشون ایجاد اتفاق افتاده، این ممکنه باعث سرگیجه و سردرد بشه. حتی ما پیشنهاد میدیم که تو سالمندان که رو پای خودشون هستن، تو آشپزخونه خودشون هم مثلا وسایل تو طبقات بالای مثلا چیز نذارن، که اینو برگرده به طرف بالا نگاه کنه و این باعث بشه که سرگیجه بگیره و سقوط کنه. من این سال مجموعی رو خواستم بگم که تعرض داروی خیلی مهمه، استفاده از داروهای مختلف خیلی مهمه، به خاطر همینم داروی این افراد باید حتما به موقع در استفاده بشه و کاملا باید تداخلات داروی دیده بشه حجم داروها. و یکی از مهمترین چیزهایی که اینجا اشاره کنم، بعضی مواقع اون عدم در از دقت در بینایی یا کاهش بینایی این افراد، ممکنه اشتباهاً این افراد داروها رو و تعدادش رو کم و زیاد بخورن که اینم عوارض خودش رو به صورت سقوط نشون خواهد.
ممنونم آقای توشه علیزا نمازی شبستری، مهمان برنامه مجله سالمندی هستن. باور برنامه هم این یا سؤال آقای دکتر این هست که بهترین مکان برای زندگی یک سالمند کجاست؟ بعضی از دوستان پاسخ دادن، آقای دکتر مثلا عزیزی گفتن که 914 448 گفتن کنار خانواده است. دوست دیگه گفتن که بهترین مکان برای سالمند خانه خود اوست و دوستان دیگه هم اظهار نظر کردن که اجازه بدین که در پایان برنامه راجع به صحبت کنیم. اما ما تلفن داریم و میخوایم آقای دکتر بریم تلفن ها رو بشنویم. راه ارتباطی ما شماره تلفن 22 65 26 76، همینطور سامان پیام کوتاه 3100. اگر پرسشی ندارید خواهش میکنم که راجع به باور برنامه اظهار نظر بفرمایید، یا اینکه راجع به این پرسش اظهار نظر بکنید و بگید که نظر شما چه هست، دیدگاه شما چیه، که بهترین مکان برای زندگی یک سالمند کجاست.
خواهشم اینه از کارشناس محترم، به چی کسایی میگین سالمند؟ کسایی که خودشون پیری میپذیرن یا همیتون نظری میگین کارشناس؟ من 76 ساله، به نعمت ورزش و از 12 سالگی ورزشیم و خوشبینی که دارم 40 سالگی هم به خودم راه نمیدم. اصلا این کلمه سالمند رو من قبول ندارم. حالا نمیدونم از کارشناس محترم خواهشم اینه که چطوری باید بگیم سالمند؟ به کی میگین سالمند؟ به کسایی که خودشون قبول دارن یه افسردگی دارن یا عادیه؟ اگه ممکنه یه توضیح فرم
میگن کار گروهی انجام بدید سالمند ها. حسن نم کار گروهی چیه؟ اگر ممکنه در این مورد ها دکتر توضیح بدن با تشکر خیلی من.
متاسفانه میخوام بگم که بعضی از عروسای خانواده ها مانع از حتی دیدن نوه ها میشن و این باعث شد که خیلی مامان من افسرده بشن. یعنی همش خود عروس که یه توصیه بکنین، واقعا ما مامانمون یک به تمام معنا با عشق نوه هاشون رو دوست دارن. اینو لطف کنین حتما تذکر بدین که این برنامه ها رو این رفتار نکنن با این سالمند.
سالمندان رأس هرم و قدرت و تجربه یک خانواده هستند و من گاهی متاسف و متاثر میشم از اینکه سالمندان و بعضی جا، البته همه جا به این صورت نیست، تو بعضی از محله ها خانواده ها کنار میذارن. اینان سرمایه و دنیای تجربه خدا وکیلی.
من الان 72 سالمه، تنها چیزی که من خیلی اذیت میکنه این یبوسته که خواستم ببینم با این یبوست باید چیکار کنم. میکنم آقای 72 سال سالمنده یا نه؟ خیلی ممنون، خدا نگهدار.
بله آقای دکتر، در خدمتتون هستم. گفتن که سالمندی هستم که روماتیسم، اخیراً به من گفتن که شما روماتیسم دارید و سوالش این هست که این شدت پیدا میکنه. نگران هستن که خب به هر حال این موضوع یکم رو توانایی هاشون تاثیر بگذاره.
بله خب روماتیسم یه بیماری هست که دیگه تو زمان سالمندی هم ممکنه باشه. اونجوری که حضور و ذهن دارم پرسیدن که بیماری رو میشه معالجه کرد.
بله.
خب از پیشرفتش میشه جلوگیری کرد با مصرف دارو و زیر نظر متخصص روماتولوژیست، و فکر میکنم اگر صحیح و درست برخورد بشه و داروها رو سر موقع مصرف بکنن، بیماری زیاد باعث چالش و آزار و اذیت نخواهد.
بله خیلی متشکرم. پرسیدن که چه کسانی رو ما بهشون سالمند که حالا آقای وثوقی، خیلی من گاهی وقتا تو پیامک دوستان میبینم حالا به نوعی از کلمه سالمندی یا این در واقع عنوان خوششون نمیاد و اون رو نمیپسندن و دوست ندارن. حالا هر کسی یک دیدگاهی داره، فکر میکنم برای با ما یک موهبت الهیستی که ما به سن سالمندی میرسیم.
یکی از بزرگترین چیزهایی که من فکر کنم خیلی شاید در باور خیلی از افراد اشتباه هست، سالمندی یک مرحله زندگیه، سالمندی بیماری که نیست. خب این باور رو باید نداشته باشن که سالمندی بیماری هست. سالمندی یک مرحله زندگی است، همچنان که کودکی، نوجوانی، میانسالی یک مراحلی از زندگی یک شخص هستند. پس سالمندی نباید افراد، وقتی این افراد اشاره میشه که سالمند هست، از نظر لغتی تحقیر یا عرضم خدمتتون توهین محسوب بشه. سالمندی یک مرحله از زندگی است و اصلا بیماری هم محسوب نمیشه. و افراد مختلف همونجور که یکی از عزیزان فرمودن که 72 سالشونه ورزش هم میکنن، اصلا احساس سالمندی هم ندارن و فلاینا، این نشان دهنده این که زندگی فعال داشتن و زندگی پویایی دارن. و حس سالمندی که در از پیری هست. ولی خب کلمه پیری تو لغات ما کلمه تجربه است، کلمه توانایی.
بله خود دوستانم گفتن که سالمندان خودشون یه سرمایه هستن، دنیای تجربه هستن. گفتن باید کار گروهی انجام بدیم برای سالمندان، کار گروهی انجام بدن.
در از کار گروهی رو ببینیم برای سالمندان، بیشتر اون بحث همون موضوعی که من گفتم، عدم ورود به تنهایی و انزواست. وقتی کار گروهی رو میخوان انجام بدن، اون ارتباطاتی که در این مرحله زندگی کاهش پیدا میکنه، با این کار گروهی و در جمع قرار گرفتن، این ارتباط دوباره برقرار میشه و خیلی از روحی روانی برای سالمندان خوبه. بحث کار گروهی منظور به نظر من این بود که اینا در ارتباط با افراد باشن و بتونن زندگی قبلی خودشونو با اون ارتباطات ادامه بدن.
و واقعا و تلفنی که گفتن که اجازه بدن که سالمندان نوه هاشون رو ببینن. حالا آقای دکتر،
من اشاره کردم که ما باید بدونیم چگونه با سالمندان برخورد کنیم. یکی از مهمترین چیزهایی که مهم برای سالمندان موهبه، همون احترام و محبت و تکریم و همصحبتی است. به طب پدر بزرگ و مادر بزرگ خیلی دوست دارن نوه هاشون و نتیجه هاشون رو ببینن و بچه ها، عروس ها و دامات ها باید این اجازه رو بدن که اینا بتونن هم تجربیاتشون منتقل کنن، هم عرضم خدمتون زندگی شیرینی در کنار نوه هاشون داشته باشن.
بله. خب و دیگه باز از نظر یکی از دوستان که گفتن که سالمندان رأس هرم قدرت و تجربه خانواده هستن و واقعا باید قدر این تجربه ها رو دونست. و عزیز سالمند 72 ساله که حالا آجه یکی از مشکلات جسمیشون صحبت کردن.
بله ایشون در خصوص یبوست صحبت کردن. یکی از مسائل در از آزاردهنده سالمندان همین یبوست هست. اینم برمیگرده به تغییراتی که در دستگاه گوارش افراد به مرور زمان و با افزایش سن ایجاد میکنه و کاهش حرکات روده. خود تغذیه تأثیر خیلی به سزایی در این مشکل داره و با رعایت تغذیه، فعالیت خیلی کمک میکنه که از یبوست در از کم
تغذیهش رو باز کنیم آقای دکتر. چنو تغذیه رو
تغذیه که عرضم خدمتتون بتونه در از مواد غذایی مثل سبزیجات و عرضم خدمتتون میوه ها، اینا خیلی کمک میکنه در عرضم خدمتتون بحث دستگاه گوارش و اون مشکلات رو کمتر میکنه. خب به غیر از اون مصرف مایات در سنین سالمندی متاسفانه افراد کمتر رغبت میکنن از مایعات استفاده کنن، مخصوصا آب. خب بهتر ما پیشنهاد میکنیم که همه سالمندان حداقل 6 الی 8 لیوان آب رو در روز مصرف بکنن که خیلی تأثیر داره در دستگاه گوارششون و این مشکلاتی که گفتم، و حرکت که خیلی کمک میکنه باز در جهت رفع یبوست.
بله خیلی ممنونم. ما حدوداً 5 دقیقه دیگه های دکتر فرصت داریم. حالا این فرصت 5 دقیقه هم خواهش میکنم دوستان به ما بگن که بهترین مکان از نظرشون برای یا از نظر شما دوستان برای زندگی سالمند کجا هست، خانه خودش هست، خانه فرزندانش هست، و حالا همونچه که دیدگاه شما هست. آقای دکتر بریم که دو تا از این پرسش ها فکر کنم بتونیم پاسخ بدیم. گفتن که عزیزی به این شکل مطرح کردن، گفتن که به این نکته هم آقای دکتر اشاره بکنن که مثلا پدر من 80 سال پیش 10 تا بچه داشته ولی همین بچه ها جمعاً 10 تا بچه هم ندارن، و نتیجه میگیریم که هیچ کدوم از این سالمندان نمیتونن عمر طولانی داشته باشن. حالا تجرد هم اگر بهش اضافه کنیم من فکر میکنم شاید این مختار سخت‌تر میشه. چقدر وجود داشتن فرزند رو آقای دکتر در این که دوران سالمندی در واقع یک دوران دلچسب‌تر و دلپذیرتر باشه برای یک پدر و مادر، شما این رو مؤثر میدونید؟
خیلی مهمه، برای اینکه خود فرزندان یک امید به زندگی خاصی رو به سالمند میدن. همین بحثیم که این سالمند عزیز گفتم به عروسا تذکر بدیم، بیشتر جنبه این بود که این زندگی برای اینا در کنار نوه و فرزندانشون خیلی شیرین خواهد بود و امید به زندگیشون بیشتر خواهد بود و راحت‌تر میتونن زندگی کنن. خب به طبع کاهش جمعیت خودش عواقب بسیار زیادی رو داره و یکی از بزرگترین معضلات کشور ما در حال حاضر هست که خوشبختانه دولت محترم و برنامه‌ریزی که تو مجلس بوده در جهت افزایش جمعیت اقدامات خوبی صورت گرفته. امیدواریم که این ادامه پیدا کنه، ولی خود افزایش جمعیت در نهایت افزایش سالمندی و تعداد افراد سالمندی رو پوشش نخواهد داد. بهتر برای این قشر سنی و این رنج سنی برنامه‌ریزی خاصی رو ما باید داشته باشیم که بتونیم این مشکلاتشون رو حل کنیم.
آقای دکتر ما بریم سراغ باور برنامه که میخوام خواهش کنم که پاسخ بدین. دوستی گفتن آقای خانم نظری از اپهر گفتن جای سالمندان به خاطر نیاز عاطفی خانه است و اگر تنها بمونن آسیب جدی میبینن. دوست دیگه گفتن که عرض به خدمتون به این شکل 916-032 گفتن خانه مستقل و خود و متعلق به خود سالمند که در واقع حمایت‌های مالی هم ازشون بشه، این میتونه مکان بهتری برای یک زندگی سالمند باشه. عزیز دیگه گفتن که حالا یه اظهار نظر دارن به این شکل که سپیده خانم از تهران که باید شهرک‌های سالمندان رو در نظر گرفت و تمام نیازهای اونها رو. بریم ببینیم که دیدگاه شما چیه آقای دکتر، این که بهترین مکان برای یک سالمند کدام مکان است؟ حالا من دیدم بعضی از افراد مثلا سالمندی که 2-3 تا فرزند داره، اینها 10 روز پیش یکی از دخترها مونه، بعد یک هفته پیش یکی از پسرها، و این به قولی خوشون میگن که ما از پدر و مادرمون داریم به این شکل مراقبت میکنیم. ادی در خانه خودشون هستن، فرزندان بهشون سر میزنن، بعضی سالمندان ممکنه که به خانه یا سرای سالمندان سپرده شده باشن. یک دقیقه فرصت داریم.
عرضم خدمت این سوال خیلی مهمه. من بیشتر بابت این سوال مطرح کردم که جایگاه اصلی سالمندان کی است و کجاست، و میخواستم ببینم نقطه نظرات شنوندگان عزیز. و جایگاه اصلی سالمندان در خونه خودشون هست.
بله.
کسی که اون شنونده عزیز که جواب دادن خونه خودشون، بهترین جواب هست. برای این که درست واقعا جایی که سالمند تون رشد پیدا کرده، زندگی کرده، شاهد بزرگ شدن فرزنداش بوده، پایگاه و پایگاه امن درست و برای سالمند اینه که بهترین جا برای زندگی سالمند خونه خودش هست. و یکی از مهمترین چیزهایی که من فکر میکنم همون بحثی که شما فرمودین در خصوص خانواده، بهتره که فرزندان در خونه خودش مراجعه کنن و در کنار سالمند.
خیلی ممنونم آقای دکتر شبیسه. دوستان تشکر میکنم از شما عزیزان، همینطور از همکاران آقای پیمان پناهی تعیین کننده، آقای فرزاد محمدی صدا بردار، آقای مهدی پیمانی هماهنگی و خانم شهناز زرهچی که در بخش ارتباطات